الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از مسائل مهمی که در قرآن مطرحه مسئله قیامت که نزدیک به 100 اسم داره، این اسامی هم در قرآن آمده، هم در روایات و هم در دعاها. نام هایی که برای قیامت ذکر شده تمامش به تناسب عمل مردم، اخلاق مردم، عقاید مردم و افکار مردم. چون قیامت برای مردم برپا میشه، قیامت به خاطر مردم برپا میشه، اصل برپا شدنش هم به خاطر اینه که کره زمین ظرفیت پاداش خوبان و جریمه بدکاران رو نداره. از طرفی هم پروردگار پاداش رو علاوه بر عظمتش که اینجا گنجایشش رو نداره و عقاب هم همینطور، چون اونجا هم میگه عذاب عظیم، پاداش و جریمه رو ابدی قرار داده. کره زمین هم جاش محدوده، نمیشد انسانهایی که اینجا خلق میشن یا دیندار میشن یا بیدین به انتخاب خودشون ابدی قرارشون بده. ضرورتاً بعد از این دنیا دنیای دیگری رو قرار میده که اون دنیا هم گنجایش پاداش و عذاب رو داره و هم گنجایش ابدیت رو داره. بسیاری از اعمال هم هستش که عمل کننده امکان رسیدن به پاداشش رو در این دنیا نداره. مثلا یکی از زیباترین و بهترین و برترین اعمال جهاد با زبان و با اسلحه است، در برابر دشمن، در برابر شیاطین، در برابر طاغوت‌ها، که اوج این جهاد هم زبان هم بدن و اسلحه در کربلا اتفاق افتاد و این 72 نفر که بی‌نمونه بودند در گذشته و در آینده هم بی‌نمونند، بنابر ارزیابی خود ابی عبدالله شهید شدند. یعنی بین روح و بدنشون جدایی افتاد. حالا پروردگار میخواد اجر این جهادو بده، به کی بده؟ اونا نیستن که تو دنیا. برفرض سایر اعمالشونو پاداش میداد، اما شهادتشون بی پاداش میمون و خدا پاداش رو بر خودش واجب کرد. شما ترکیب آیات قرآن رو ببینید این وجوب رو درک میکنید. من یه آیه رو برای نمونه بخونم براتون. در سوره نساء: و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، که این 72 نفر هم همین کارو کردن، فیدرکه الموت، تو مسیر هجرت به سوی خدا به مرگ برخوردن، مرگ به صورت شهادت. ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علالله. این علا یعنی بر عهده خدا واجبه که پاداش اینا رو بده. خدا هم که اهل خلف وعده نیست، اهل این نیستش که منکر وعدش بشه، بگه نه ما یه همچین وعدهی به شما ندیم. ان الله لا یخلف المیعاد. و بعد از این بزرگواران شهید خیلیه، قبل از اسلام خیلی بوده، بعد از اسلام هم خیلی بوده. این جوانای متدین با وقار، با ادب، با عظمت شما که در جبهه ها شهید شدن، مزدشونو که نبودن بگیرن، خب باید برن یه جا که بشه مزدشونو بهشون بدن. حالا کاری هم به آیات قرآن و روایات نداریم، اصلا بر اساس نظام عالم و تعقل صحیح خودمون ما قیامت رو پیدا میکنیم. خدا هم این نگفته بود قیامتی هست، خود ما بر اساس نظام عالم، نظام حکیمانه، عالمانه و اندیشه خودمون این سوال برامون مطرح میشد که مزد خوبان چی شد، جریمه بدان چی شد. ما که ندیدیم بدی رو جریمه بدن، خوبی رو مزد بدن. نظام عالم هم به ما میگه که خیری در این عالم و سیر صحیح در این عالم بدون نتیجه نمی. انسان ها بدنه همین عالم هم، بدنه همین نظام هم، بیگانه که نیستن، اهل همین نظام هم، جزء همین نظام هم. پس باید خوبی هاشون به پاداش حتما برسه، زشتی هاشون هم باید به جریمه برسه، این قطعیه. اینجام که گنجایش پاداش عظیم، عذاب عظیم نداره، چون هر دو طرف کلمه عظیم داره، اجر عظیم، عذاب عظیم. این عظیمش هم ما نمیتونیم درک بکنیم. بعدم پاداش و عذاب ابدیه، اینجا نمیشد خدا هر کی رو میاره ابدی نگرش داره، جا نداره اینجا که همش پنج تا قاره و سه قسمت خشکی هفت قسمت آب. از زمان آدم اگه میخواست همه رو نگر داره برای عبد، اینجا یه 400 تا دیگه کره بزرگتر از اینم باید بیامورد میچسمون به اینجا برای اینکه جا داشته باشه. حال چه نیازی بود این کرات رو بیاره به چسمونه؟ خب انسان رو انتقال میده به یه عالم بعد و بعدم در اونجا مثل اینجا که این نظام رو برپا کرده، یه نظامی برپا میکنه که زمان برای بشر درش ابدی باشه، گنجایش اجر و عذابم داشته باشه. خیلی مجرمینم خب اینجا جای عذابشون نیست. حبس؟ نه. من در کتابایی که در شوروی سابق نوشته شده بود خوندم قبل از انقلاب، بعضی ها تونستن از اون چارچوب در برن بیان بیرون و اوضاع اونجا رو بنویسن. یکی از اونا دفتردار استالین بوده که همیشه پیشش بوده، دفتردار مخصوصش بوده، یک کتابی نوشته نزدیک 500 صفحه هست به نام مرگ استالین، چون شب و روزم باش بود. من در کتاب این دفتردار استالین خوندم استالین به تنهایی در ایامی که رئیس شوروی بود مخالفینش رو میکشته. دفتردارش میگه به مقداری که ما خبر شدیم ایشون در مدت حاکمیتش تو خود شوروی 20 میلیون نفر رو کشت. حالا خدا میخواد اینجا بهش جریمه بده. نهایت جریمش اینه که مقابل یه نفر بکشنش، مثلا بگم تو آدم کشتی، حالا بیا تلخی کشته شدن خودت بچش. خب میکشنش، این میشه ان نفس به نفس، یکی برابر یک. بقیه 20 میلیون چی؟ اونا جریمه شون هیچ. این که ظلمه. خدا هم که در قرآن میگه و ان الله لیس بظلام للعبید، خدا میگه من یار مظلومم، ولی هر کی میخواد باش فرقی نمی. فقط جعلنا لولی سلطان، من یار مظلومم. حالا این همه مظلوم و کشته یه نفر، یا هیتلر 11 سال آلمان حکومت داشت، در حدود 13 میلیون نفر رو بی علت کشت. رضا خان یک عالمه رو توی این مملکت با آمپول هوا تو زندان ها کشت. عموی ناصرالدین شاه استاندار کردستان و شیراز بود به نام فرهاد میرزا، خودش با قلم خودش، من دارم خونه تو کتاب خونم، تو احوالات خودش نوشته من ایامی که کردستان و استان فارس بودم 700 نفر رو کشتم. یا این دزدیایی که میشه 2 میلیارد یه مالی مملکت رو بلند میکنن میبرن، هم ببرن خوش باشن بخورن با زن و بچه شون، به اندازه 2 میلیارد یه ملت کم بیاره، 10 تا 2 میلیارد میشه 20 میلیارد، 100 تا 2 میلیارد میشه 200 میلیارد. از مال این ملت کم بشه، اونا برن کانادا، برن آمریکا، برن پناهنده بشن، پولارم ببرن کنارش بشینن، کافه برن، کاباره برن، زنا بکنن، مشروب بخورن، بعد کشور ما 2 میلیون زیر فقر داشته باشه. این دلای سوخته رو کی باید جواب؟ تمام نظام هستی نظام حکمت و عدالته. نمیشه که فقط خیمه حیات بشر ظلم باشه و کسی هم کاری به کسی نداشته باشه. سه همچین چیزی نمیشه که ما جدای 100% از نظام هستی باشیم، هیچ جا ظلم نباشه، فقط اینجا ظلم باشه. اینجا هرچی ظلم بشه آزاده، کسی کاری به کارش نداشته باشه ظالم رو. اینجور نیست. و ملاه به غافلن اما یعمل الظالمون، خدا غافل از عمل کرد ستمگران نیست. گریبان ستمکار آخرش میفته دست خدا. بعدم ما که کیفیت عذابو نمیدونیم، فقط میدونیم که خدا راجع به ستمکاران، رباخاران، قاتلا مثل یزید، مثل هیتلر، مثل معاویه، مثل استالین، فقط میگه حسبهم جهنم، مثل صدام حسبهم جهنم، جهنم براشون بس. یعنی شما نگران نباشین، من انتقام کل مظلومین رو از این یه بدن میگیرم. یعنی ما نمیدونیم کیفیتش، چه بلایی سر ستمکاران میاد قیامت و چه سفره‌ای هم برای پاکان پهن میکن. چه سفره‌ای، چه سفره. البته این قطعه ای رو که من میخوام براتون بگم نیاز به اثبات داره با آیات قرآن و روایات. حداقل یه جلسه باید خرج اثباتش بکنم. گذشته از اثبات، مسئله در امت اسلام قبل از امت رو نمیدونم، به تجربه ثابت شده. البته تعداد تحقق این حقیقت بسیار کمه، بسیار کم، ولی پیش اومده. و ما از کسانی میشنویم یا از قلم کسانی میبینیم که فوق العاده مورد اعتمادن، یعنی شخصیت های رده اول شیعن. مرحوم ملا احمد نراقی این انسان کم نظیر، من چون میشناسمش میگم کم نظیر، 200 سال پیش زندگی میکرد، خوب میشناسمش، چون 40 سال هست که من با آثار این مرد سر و کار دارم. تو این 70 جلد کتابی هم که نوشتم از آثار او خیلی استفاده کردم، اسمم بردم، آدرسم دارم. این شخصیت والا که 200 سال پیش تو شهر کاشون که دارالمؤمنین بوده، هنوزم میگن دارالمؤمنین، اون وقت که رادیو نبود و سینما نبود و ماهواره نبود و رابطه های جهانی نبود و سایت نبود و عکس زن نبود و مو و رو و بدن زنان بیرون به نمایش گذاشته نشده بود و از مجموع گناهانی که زمان ما هست اون وقت نبود، یه نیم درصدی گناه بود، اونم تو تهران بود، شهرهای دور همه متدین بود، بعدم کاشون یه شهر کوچیک بود، همه هم دیگری میشناخت. هیچ مردی جرأت نمیکرد با زن نامحرمی رابطه برقرار کنه، چون همه میفهمیدن صاحب روزی بدی میشد، حیا خیلی سنگین بود. الان نگاه نکنید که جبرئیل به پیغمبر گفت یه رو خدا منی میفرسته بعد تو در کره زمین حیا رو به کل میبرم. اون وقت زنا، مردا، جوونا، من بچه بودم هنوز اون رسوم قدیم تو خانواده خود ما بود. سم مادر بزرگ خود من، مادر مادرم، مادر پدرم بدون شارقت تو خونه نبود. اصلا من مادر مادرم، مادر پدرم رو بدون روسری ندیدم. اگرم میخواست یه وقت سرش رو شونه کنه، ما بچه مدرسه بودیم، کلاس دو و سه بودیم، باید تو حیات بازی میکردیم، اون تندی سرش رو شونه میکرد و دوباره چارقدش رو سرش میداخت. مردم حیا داشتن، روابط نامشروع نبود، این ابزار گناه و معصیت نبود. اون زمان، اونم نه تهران، نه شیراز، نه اصفهان، نه تبریز، کاشون که یه شهر بسته‌ای بود، سه سفر از اونجا صورت نمی‌گرفت، جاده اینم به وجود مبارک مرحوم نراقی گفتم یه منبر بود، منبر مجتهد جامعه و شرایط بود، فیلسوف بود، حکیم بود، شاعر بود، عارف بود، بیش از 12 علم رو متخصص بود، به تنهایی کتاب خونه بود، یه عظمتی بود. بنا شد منبر، تو مسجدی که بنا شد منبر بره، من 10 شب منبر رفتم، 10 تا بعد از ظهر، شب نبود. اسمش مسجد و مدرسه آقاست، آقا یعنی همین نراقی. ملتم فهمیدن که یه چنین دریای حکمت و فلسفه و دین و دانش و عمل میخواد منبر بره. رو جلد کتابای شیخ انصاری چاپ کردن خاتم المجتهدین، یعنی بعد از اون هر کی مجتهده نونخور اونه، چیز جدیدی نده. امام قم که درس میداد، من میرفتم درسش، وقتی شیخ انصاری رو میخواست اسم ببره میگفت شیخ اعظم. در احوالاتش نوشتن تالی تلو معصوم، یعنی بعد امام زمان یه پاک 100% میخوای ببینی شیخ انصاری رو، اهل دستگول بود، شوشتر. از مرحوم شیخ وقتی میپرسن این همه مایه علمی رو از کجا آوردی، میگه از 4 سالی که کاشون پیش نراقی بود، چون یه سال رفت اصفهان شیخ، زمان ریاست علمی مرحوم آسمان باقر شفتی. یک سال مون که من در این شهر استفاده علمی نکردم. با پدرش اومد نجف، یه مدتی نجف بود که من استفاده علمی نکردم، یعنی پر بود خودش آخر خط بود. که بعد شنید یا آخوندی در کاشونه، بلند شد رفت کاشون ببینه خب این چی میگه. یه آدمی که خودش مجتهد بود و خودش در مرز مرجع تقلید شدن بود، گفت بریم کاشون ببینیم مولا احمد کیه، چی میگه، چی دا. وقتی اومد اونجا 4 سال به طور مداوم موند، نه دستبول رفت نه از کاشون بیرون رفت. یه چنین انسان. خب ما هم خودم هم بودم با سر می رفتم پا منبرش، ملت ریختن تو مصر. مرحوم نراقی هم از پله‌های منبر رفت بالا نشست. 200 سال پیشو میگم. یه نگاهی به جمعیت که زار زار گریه کرد، بعد از رو منبر بلند شد که بیاد پایین. کل منبرش همین بود، گفت مردم پدران گذشته ما اگه زنده بشن بیان تو ما اوضاع ما رو ببینن، ما رو کافر میدونن. و اومد پایین. کجا میرن این ملت الان؟ چی کار دارن میکنن؟ این دانشگاه ها، این پارک ها، این ادارات، این خونه ها، این ماهواره ها، این سیدی ها، این فیلم ها، این هنرپیشه ها، این ورزشگاه ها، شما رفتین نشستین یه توپی رو تماشا بکنین که تو اون دروازه میره یا تو این دروازه میره، آخرش هم تو هیچ کدوم دروازه ها نرفت. اومدین بیرون 200 ماشین رو لطوپار کردین، شکستین، خورد کردین، صندلی و بدنه و شیشه و شما کافرین. انسانی که به ملک مردم و ملک یه مملکت و ملک یه جامعه احترام نکنه دین نداره. حالا دار و دسته تو چرا گل نزد؟ دار و دسته اون چرا گل نخورد؟ به درک دار و دسته تو گل نزد، به جهنم تو اون گل نخورد. ثروت یه مملکت رو چرا نابود میکنی؟ بی معرفت ها. این طرف هجوم به اموال، این طرف دزدی های روز روشن تو دستگاه های دولتی، اونور توی ده 23 تا بچه بیگناه رو کشتن و آتیش زدن. این نراقی الان زنده بشه بخواد یه منبر بر ما بره، چی میخواد بگه رو منبر؟ ربا داره بیداد میکنه، بیهجابی بیداد میکنه. همین شبای ما رمزون تو خونه ها میریزن میگیرن 30 زن 30 مرد 20 دختر 20 جوان، لخت مادرزاد قاطی هم دارن میلونن. این نراقی زنده بشه شما رو چی میگه؟ خوک میگه؟ گمون نکنه نراقی اهل توهینه به خوک نبود. اصلا خوکای همچین جلساتی رو ندارن تو کره زمین. ندارم. ایشون می‌فرمان اون وقتی که نجف درس می‌خوندم، یه روزی خانومم به هم گفتش که ملا احمد تو خونه هیچی نده، من دوست و بچم خودت هیچی، اگه بگی پوست جوی، پوست گندمی، کاهی، چیزی که به درد خوردن باشه نیست. گفتم باش، اومدم بیرون. اولیای خدا که از خدا ناراضی نمیشن، گله من نمیشن، بنای دنیا این، یکی کانالش یک کانالیه که بیشتر از نیازش بهش میرسه، یکی کانالش متوسطه، یکی کانالش مشکل در اقتصاده، اینا موندنی نیست. قرآن میگه تلک الایام ندابلها بین الناس، زندگی پول حکومت میچرخه، یه رو دست تو یه رو دست تو، هیچ وقت نه دلخوش به بودن عناصر مادی باشیم، نه دلگیر از نبودش باشیم. یه رو کل مملکت دست راستی هست، یه رو دست چپی هست، یه رو دست دوی خوردادی هست، یه رو دست هشت خوردادی هست، حال چهار رو دیگه دست پونزه تیری هست، شیش رو دیگه دست هیجده تیری هست. همجوری این بادکونه که باد میشه، بعدم یه سوزن خدا بهش میزنه میتره که بادش خالی خالی. ما هم که وارده به بعضی از آیات قرآنیم، 20 سال پشت این جریانات فقط میخندی به بازیگری های راستی و چپی و حزبی، واقعا هم خنده داره چون کل کاراشون جوکه، خودشونم نمیفهم، خودشونم نمیفهم. اونایی که با عینک قرآن نگاه میکنن میدونن چه بازیگری های بیمزهیه و لابلای این بازیگری ها چه حقایی ضایع میشه و چه دلایی میسوزه. گفت من از خونمون آروم اومدم بیرون، آروم. حالا زنم گفته هیچی ندید، برای اهل خدا سه حرفا نبود. تو نجف اهل خدا وقتی چی نداشتن میزدن تو کوچه پس کوچه ها ببینن کجا خونه ها پوست هندونه ریختن بیرون، پوست کاهو ریختن بیرون، اونا رو یواشکی جمع میکردن زیر عبا میوبردن میشستن میشستن میخوردن، خدا رو شوک میکرد. اما الان مردم به میلیاردم قانع نیستن، پول بیچاره کرده، دلها رو هم سنگ کرده، سنگ. من یه شب نگفتم 400 تا 500 تومن برای 4 تا خونواده ما یه قرونش هم ندید. خونواده ها مشکلشون هم یه سر جاش هست. بعد گفت برای یه لقمه نون، برای یه سیر گوشت، برای 2 کیلو سیب زمینی من مولا احمد برم حرم امیر المؤمنین خجالت داره. خجالت داره. من برم به علی بگم زن و بچه هم گوشتن، علی خودش شب مارمزون برای افطار شیر و نمک و نون گذاشتن، به دخترش گفت به جان بابات شیر و غرده، اون خودش یه ذره شیر و نون جو بیشتر گیرش نیمد تو دنیا با علی بودن. مال برم تو حرم بگم علی جان نونمون، گوشتمون، نخود لوبیا. ابدا من همچین جسارتی و امیرالمؤمنین نمی کنم. میرم سر قبر بابا، به بابا میگم، میفرمان رفتم سر قبر پدرم وادی السلام، پدرش از خودش مهمتر، ملا مهدی خیلی مهمتر. اون وقت این ملا مهدی و این ملا احمد پسر و نوه یک کارگر شهرداری نراق بود. نمیدونم اون کارگر چقدر نور داشته که پسرش شد ملا مهدی، نوش شد ملا احمد. سوپور، این سوپورا آدم پیدا کنه خاک کف پاشونو برداره، تو خونه کسی سرطان گرفت، حسبه گرفت، سلی گرفت، یه ذرهشو بیرزه تو آب بده، به خدا خوب میشه. نشستم سر قبر بابا، بهش گفتم پدر من پیش زنم آبرو دارم، بچه هم که گوش نه، هیچی هم ندیم، شما میتونی یه فکری با حال ما بکن؟ مرحوم نراقی میفرماد وقتی با پدرم حرف زدم صحنه عوض شد، دیگه قبرستان نبود، وادی السلامی نبود، حرم امیرالمومنینی نبود، نجفی نبود، فقط خودم رو در یه باقی دیدم که نه سر داره نه تا داره نه دیوار داره، هر چهار طرف تا چشم کار میکنه باب، یک ساختمان از قصرهای شاهان جهان زیباتر. صدای پدرم از تو قصر اومد، احمد بی تو. رفتم تو، گفت صدا تو شنیدم، درد دل تو شنیدم، میدونم گوشنی، میدونم زنت گوشنه است، میدونم بچه ها گوشنه. یه نصف کیسه برنج اینجا من بهت میدم، برو و مشکل گرسنگی رو حل کن. کیسه رو که برداشتم فیلم عوض شد، دوباره دیدم وادی السلام و حرم پیداست و نجف و قبر بابا. کیسه رو گذاشتیم زیر هوا، اومدیم خونه. چقدر جالبه که آدم تا برزخ بره و برگرده باد تو دماغش نیفته. خب خدای عالمی به نام برزخ داره، اسمش هم تو قرآن برده. حال ما یه درد دلی کردیم، دو دقیقه ما رو را دادن، یه چیزی هم تو جیب ما ریختن، خیلی خوب خدا روش. برنجو بردیم دادیم به زنمون، گفتیم ما اینقدر گیرمون اومده، یه چهار پنج ما سفرمون پر، زور برنج خوردیم، شب برنج خوردیم، گاهی نخوردیم، گاهی سه وعده خورد. یه رو با خانومم نشسته بودم، گفتش که ملا احمد برنج ها کجا بردیم؟ هم برای چی؟ گفت برای این که چهار ماه داریم میخوریم، این روز اولشه، کم نمیشه، نعمت بهش کم نمیشه که. لا مقتوعتن ولا ممنوع، نه قطع میشه نه منع میشه. تو هم چی کار داری از کجا؟ من قرآن نمیگه نه لاحه هو رزاق ذو القوت المتین، ما نونخور خدا، خدا به ما روزی. حالا پاشو برو نهار زور آماده کن. رفت اومد گفت که کیسه نیست. خود چرا گفتی؟ چی کار داشتی از کجا؟ چیکار داشت؟ اگر خدا صد تا اسم بر قیامت گذاشته، برای ملا احمد قیامت چه قیامتیه؟ برای عرق خوره چه قیامتی؟ برای ملا احمد چه قیامتیه؟ برای شیخ انصاری، برای شما مردم مؤمن، نمازخون، روزه بگیر، اجتناب کننده از گناه، برای شما چیه؟ برای لات و فاسد و فتنگر و مفسد و دوز چیه قیامت؟ برای ما قیامت فزع اکبره، یعنی وحشتی که فوقش پیدا نمیشه، که قلب میخواد از ترس تیکه تیکه بشه. یا برای ما یه اسم دیگه داره، لا یحزنهم الفزع الاکبر. قیامت فزع اکبره، ولی مردم مؤمنو در فضای فزع اکبر نمیبرن. برای شما چه روزیه قیامت؟ یوم الامن. یوم الامن از قبر که در میان، اوضاع که میبینی کیف میکن، کیف. اینجا یه روایت هم بگم و حرفم تمام. از رسول خداست، شما هم اهلش. ولایتو علی ابن ابی طالب حسن، فمن دخل حسنی امن من عذابی. شما روز قیامت کنار علی قرارتون میدن، روز براتون روز امن، روز امن. هم برای عده یوم الحسرته، برای عده یوم فزع اکبر. خدایا رو به پایان ماه داریم میریم، داره تموم میشه. خدایا اگر ماه بر ما بگذره و ما به تو نرسیم، خسارت سنگینی کرد. خیلی برام عجیبه، در یک کتابی دیدم تو همین ماه مبارک رمضان که اگر دیدین زور رفتنتون کمه، قدرتتونو با توسل به ابی عبدالله ببرین بالا، میبرنتون، میرسوننتون، میرسون. آخرین لحظاتی که ابی عبدالله داره میره، خواهر وایساده داره نگاه میکنه، خواهر یقین داره دیگه این مسافر بر نمیاد. کربلا هموار نبود، پستی و بلندی داشت زمین. در اولین لحظه‌ای که برادر غایب شد، خواهر بی‌طاقت شد و دنبالش دوید. یکی دو تا تپه رو که رد کرد دید مسافر سوار بر ذوالجناح داره میره، صدا زد مهلن مهلن. حسینم آهسته تر تا صدای خواهر رو شنید پیاده شد. این دوتا شعر مال قدیمی هاست، خیلی باحاله. زینب به ابی عبدالله گفت برادر به قربان خلق نکویت اجازه بفرما ببوسم گلویت. برادر دعا کن که زینب بمیرد. نباشد که بعد از دو ماتم بگیرد. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد. ترجمه قرآنی که دیشب اشاره شد اووردن خدمتون، اگر خواستید بگیرید بخونید بعد قضاوت بفرمایید.